السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أئمة الأتيبين الأثرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن الأسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الانفدا. إن شاء الله خداوند ما رو جزء روزداران واقعی و حقیقی این ماه قرار بده، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. در زندگی های فردی و اجتماعی همه انسان ها گاهی وقتا یک دوراهی ها و دوگانه های اتفاق میفته. آدم در اون لحظه نمیدونه باید کدوم رو انتخاب کنه. دستیرت بالایی میخواد، فکر بالایی میخواد، تیزبینی عالی میخواد که انسان تو اون لحظات حساس بتونه بین دو راه، راه درست یا راه درستتر رو انتخاب کنه. گاهی وقتا این دوراهی ها در امور فردی خیلی بحران درست نمی کنه، اما گاهی وقتا این دوراهی ها در امور اجتماعی و سیاسی آدم هستش. این انتخاب راه درست یک ضرورت بسیار مهمی میطلبه. اواخر سال گذشته در اسفند ماه مقام معظم رهبری در جلسه‌ای که با خبرگان داشتند 10 دوگانه سرنوشت ساز رو مطرح فرمودند. ما انشاءالله در این ماه مبارک رمضان به این 10 دوگانه یا 10 دوراهی اشاره خواهیم کرد. اولین دوگانه‌ای که مقام معظم رهبری فرمودند ابتکاری و فعال بودن در مقابل انفعالی و تابع دشمن بودن. کسی تصور نکنه اینها فقط در امور سیاسیه، نه، در امور خانوادگی هم هست، در کسب و کارم هست، در ادارشم انسان هست، پشت صندوقشم هست، روی منبرشم هست، همه جا هم اینجوریه. اینی که انسان فعال باشه، نوآور باشه، ابتکار عمل دستش باشه، یا اینکه منفعل باشه، تابع دشمن باشه. بعضی ها تابع حرکت روزگارن، تو عمرشون یک تلاش نمی کنن، یک کوشش نمی کنن. بهش میگی چرا اینجوری؟ میگی دیگه روزگار من رو به این روز کشونده. خب تو چه کار کردی؟ بهش میگی چرا مجردی؟ میگه مورد پیدا نمیشه. میگیم گشتی؟ میگه نه نگشتم. بهش میگی چرا شغل نداری؟ میگه دیگه روزگار با ما سر ناسازگاری برداشته. میگیم دنبال کار رفتی؟ میگه نه نرفتم. چی توقعی داشتیم؟ توقع داشتیم شغل خودش بلند شه بیاد دم در خونمون ما رو صدا بزنه؟ بعضی ها تابع حرکت روزگارند، هر جور بره اینا میرن، اصلا دیگه کاری به چیزی ندارن، نه تلاشی، نه کوششی، نه همتی، هیچی از اینجور کارا اصلا ندارند. برای بهبود زندگیشون، برای شناخت استعدادشون هیچ کاری انجام نمیدند. خیلی از انسانهایی که مخترع بودند یا علما، اینا زمانی به اینجا رسیدند که استعدادشون رو کشف کردند. معروفترینش از دانشمندان ادیسونه. معروف استش که یه روز معلم ادیسون بهش یک نامه ای داد توی پاچت، گفت این رو باز نکن، برو بده به مادرت. مادر نامه رو باز کرد، داخل نامه نوشته بود فرزند شما کودنه، مدرسه ما جای انسانهای کودن نیست، دیگه از فردا مدرسه نیاد. مادر نامه رو برای بچهش اینجوری خوند، گفت معلمت نوشته بچه شما نابغه‌ایه، مدرسه ما نمیتونه نیازهای این نابغه رو برطرف بکنه، بهتر اینه که خودتون توی خونه بهش درس بدید. ادیسون اولین اختراعش رو 13 سالگی انجام داد به واسطه یک کشف استعداد توسط مادر. البته یک دلیلش هم این بود که او رو مدرسه نفرستاد، چون ویژگی مدرسه این استش که استعداد بچه رو از بین میبره. مادر توی خونه کار کرد با بچه، استعداد شکوفا شد. موقعی که سالهای بعد مادر از دنیا رفت، ادیسون به یه شخصی گفت من از اولشم نابغه بودم، معلممون نامه نوشته برای مادرم. رفت اون نامه رو از صندوقچه پیدا کرد، موقعی که خوند فهمید تازه جریان چی بوده. او یه کودنی بود که مادرش او رو نابغه کرد. برای همین یک دستنوشته معروفی ادیسون داره، تو اون دستنوشته این رو نوشته، نوشته توماس ادیسون فرد کودنی که توسط یک مادر قهرمان به نابغه قرن تبدیل شد. با همت بالا، با تلاش. سکاکی هم همینجوری بود، توی پیری رفت علم یاد بگیره، رفت پیش استادش گفت استاد یک تمرینی به من بده. استادم گفت تا فردا برو 10 بار این جمله رو بنویس: پوست سگ با دباغی پاک میشه. یه هم رفت خونه یادش نبود جمله ای که استاد گفته چیه، 10 بار یه چیزی رو نوشت برد پیش استاد. استاد عصبانی شد، این قلم رو پرت کرد تو سر و گفت برو بیرون. اون نوشته بود سگ گفت پوست استاد با دباغی پاک میشه. او هم گذاشت رفت بیابون، کنار یک چشمه، کنار یک آبشاری چیزی نشسته بود، دید یک سنگی سوراخ شده، نگاه کردید چکه های قطره های آب اینقدر روی این سنگ ریخته که این سنگ رو سوراخ کرده. گفت ذهن من و حافظه من که از این بدتر که نیست، کودنتر که نیستم، سنگی مثل سنگ که نیست مغز من. بعد شد یکی از دانشمندان و علمای بزرگ. این میشه کشف استعداد، این میشه فعال و ابتکاری بودن در مواجهه با مشکلات، در مواجهه با سختی ها. خصوصا آدم باید فعال باشه، باید ابتکار عمل رو به دست بگیره، نباید بگذاره شیاطین انس و جن روی او اثر بگذارن، تسلیمش بکنند. نوآوری، کشف استعداد، اینها مطالب مهمی هست که آدم باید در زندگی خودش داشته باشه. حتی یک شغلی که انسان داره، بعضیا ببینید چقدر خوش سلیقه‌ایه، تو مغازه خودش یک ابتکاری به خرج میده، مشتری ها میان اون طرف. یه هنره، این هنر نیستش که انسان دکوراسیون مغازش مثل 500 سال پیش باشه، چه ایرادی داره؟ یک دکوراسیون قشنگ، یک دکوراسیون ابتکاری، اینا رو انسان داشته باشه. البته همون موازین شرع، معماری اسلامی، همه اینا وقتی رعایت میشه ببینید چقدر این قشنگ میشه. این ابتکاره، این میشه در امور فردی. این خلاقیت ها در امور فردیه. پیامبران خلاقیت های بالایی داشتند در جذب مخالفین. نوع ورود حضرت موسی به دربار فرعون یک نوع ابتکار و نوآوریه. نوع مناظره ابراهیم با نمرود ابتکاریه. صحبت حضرت یوسف در زندان با زندانبانها ابتکاریه. اینا ابتکار عمل رو به دست می گرفتن. حضرت داوود ابتکار عمل دستش بود، زره ساخت برای مقابله با دشمن. حضرت سلیمان ابتکار عمل رو به دست گرفت موقعی که بلقیس پیشش آمد، شیشه ها رو روی آب قرار داد، به صورتی که بلقیس متحیر شد از این جریان. اینها ابتکاره. حضرت علی علیه السلام در جنگ جمل بارها ابتکار عمل رو به دست گرفتند. اینها هنر یک انسانه، خلاقیت داشته باشه، ابتکار داشته باشه. توی تربیت فرزندمون، توی بازی با فرزندمون کاری بکنیم ابتکار داشته باشه. بازی های قدیم خلاقیت بچه رو شکوفا میکرد، بازی های جدید اینجوری نیست، اونجوری نیستش. اون هفت سنگی که اون موقع بازی میشد، همون توشله بازی که اون زمان میشد، همون قایم موشکایی که همون زمان میشد، نقاشیایی که اون زمان میشد، خاک بازی ها و گل بازی هایی که اون زمان میشد، خلاقیت داشت. حالا یک گوشی میده دست بچه، این بچه تنها چیزی که بلده این استش که چهار تا کلیک بکنه. البته بازی های خوبی هم هست، اگر انسان دقت بکنه میتونه یک بازی های خلاقانه ای که این بچه ازباللهی ها درست کردن رو بده بچهش بازی بکنه. اینها خوبه، اینها خلاقیته. پس کاری که پیامبران و بزرگان میکردند ابتکار عمل رو به دست میگرفتند. ذوالقرنین در مقابل دشمن ابتکار عمل رو به دست گرفت. اون سدی که او ساخت در مقابل یأجوج و مأجوج ابتکار رو به دست گرفت. ابتکار عمل در مقابل دشمن، 8 سال دفاع مقدس اوج ابتکارها بود. بچه بسیجی های ما با دست خالی مهمترین ابتکارها را انجام می دادند. شهید چمران نزدیک 7 اختراع ثبت شده فقط در جنگ داره. ماشین حرکت در رمل او اختراع بزرگی بود که انجام داد. ساعتی که او طراحی کرده بود برای اینکه لحظه ای که یک موشکی پرتاب میشه اون مکانی که رزمنده هستن شناسایی نشه، اون ابتکار عمل بود. پل یونیلیتی که او ساخته بود ابتکار عمل بود. رزمنده های ما 8 سال نشون دادن نه تحریم روی اونها اثر میگذاره، نه لبخند دشمن، نه اخم دشمن، نه خیانت داخلی. اونها با دست خالی مهمترین کارا رو انجام میدادن. دنیا مات و مبهوت این جریان ها میموند. مهمترینش عملیات والفجر 8. هنوزم که هنوزه بعد از نزدیک 30 سال نوع عبور از اروند داره در دانشگاه های بزرگ دنیا، در دانشگاه های نظامی تدریس میشه. اینها چجوری تونستند از اروند خروشان عبور بکنند؟ تا 2 روز بعد از این عملیات هنوز صدام قبول نکرده بود که عملیات از اروند اتفاق افتاده. اینها ابتکار عملی بود که بچه حزب اللهیا داشتند، بچه جهادیا داشتند. فتح خرمشهر، جریان کارون یک ابتکار عمل دیگه‌ای بود که بچه های حزب اللهی داشتند. خدا رحمت کنه سرلشکر شهید منصور ستاری رو، ابتکار عمل رو به دست گرفته بود در نیرو هوایی، در نحوه کنترل آتشبار موشک هاک باعث می شد اکثر هواپیماهای حزب بعث نتونن عملیات درستی انجام بدن. اینا هنر بود، اینها تسلیم دشمن نشدند. یا عملیات H3 در فروردین سال 60 که شاید حیرت انگیز ترین عملیات نیرو هوایی ما باشه. صدام به خاطر اینکه هواپیماهای مدرنش از دست بچه های حزب اللهی ایران در امان بمونه، در غربی ترین منطقه عراق در مرز اردن آمده بود اون هواپیماها رو گذاشته بود. 8 تا فانتوم نیرو هوایی بلند میشن با یک بوئینگ میرن تمام 47 هواپیمای اونا رو از بین میبرن و بر میگردن. تا 3 بار این فانتوم ها روی هوا سوختگیری میکنن توسط این بوئینگ. کی باورش میشد چنین جریانی رو؟ یه بچه حزب اللهی ما این کار رو انجام دادن، تسلیم دشمن نشدند. اینها فعال و ابتکاری بودنه. امروز ما به همین چیزها نیاز داریم. اگر اون دوران تونستیم با دست خالی پل شناور بعثت رو بزنیم، امروز هم میتونیم کارهای مهمی انجام بدیم با همون تفکر جهادی. اگر اون موقع تونستیم خاکریز تعجیلی بزنیم، الان هم میتونیم کارهای بزرگی انجام بدیم. ما در رابطه با پل بعثت کم گفتیم، کم کار کردیم. چجوری میشه یک پل که تا روز آخر جنگ هواپیماهای حزب بس نتونستن اون پل رو بزنند زیر آتیش دشمن اون رو بزنیم؟ کی باور میکرد طولانی ترین پل متحرک جهان توی جنگ زیر آتیش توسط بچه حزب اللهی توی 18 روز زده بشه؟ 14 کیلومتر پل در 18 روز زده شد. البته ما در این چند روز سیل این جریان ها رو دیدیم. در پل لختر قسمت شرقی و غربی پل لختر کامل از هم جدا شده بود، پل از بین رفته بود. ارتش دلاور جمهوری اسلامی، این بچه حزب اللهی های ارتش، در عرض یک روز پل آهنی رو درست کردن، گذاشتن امداد رسانی ها انجام بشه. سپاه چیزی نزدیک به 12 تا پل در معلولان زد، پل معلق روی آب. شاهکارهایی هستش که این بچه حزب اللهی دارن انجام میدن، اما اینا قرار نیست گفته بشه، رسانه دست بچه حزب اللهی نیست. ولی کافیه تو سیل به یک نفر غذا دیر داده میشد، تمام رسانه های دنیا فوش به نظام اسلامی میدادند، اما هیچ کی نمیگه که اینا چه کار کردند. شما بعضیاتون بودید، دیدید اون صحنه رو. خدا میدونه وقتی من این بچه ها رو توی اونجا میدیدم، فقط این خاطراتی که از 8 سال دفاع مقدس، از حالات معنوی اینها، از ابتکار اینها میدیدیم اونجا تداعی میشد. به زور این بچه ها رو از خونه ها می آوردیم بیرون که بابا بیاین که استراحت کنید، شما دارید میمیرید دیگه از بس کار کردید. اینها تابع حرکت دشمن نبودنه. می آمدن به خانواده می گفتن ناراحت نباش، ما قول میدیم تا زمانی که خونت درست نشده از اینجا نریم. کجای دنیا اینجور بچه زلایه‌ای داره؟ اما متاسفانه بعضی ها تابع حرکت دشمن و روزگارند. یک سیلی میاد، یک زلزله‌ای میشه، میبینی طرف دیگه میره خودکشی میکنه، دیگه به انواع اقسام بیماری های روحی. بله سخته، اما نباید انسان تسلیم بشه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان تو سختی آفریده شده. سختی ها رو باید قبول بکنیم، باید بپذیریم، باید براش برنامه ریزی بکنیم، زمین بازی رو عوض بکنیم. بارها و بارها نشون دادیم تونستیم زمین بازی رو عوض کنیم. عملیات کربلای 5 نمونه عینی این جریانه. ما اول دیماه عملیات کربلای 4 اتفاق افتاد، شکست سنگین عملیات کربلای 4 صورت گرفت. کی باور میکرد کمتر از 15 روز بعد تو همون منطقه عملیات کربلای 5 صورت بگیره؟ زمین بازی رو ما تعیین کردیم، ما زمین بازی رو عوض کردیم. درخشانترین عملیات 8 سال دفاع مقدس عملیات کربلای 5 بود بدون تردید. ما این عملیات رو بعد از اون عملیات کربلای 4 انجام دادیم، کمتر از 15 روز بعد، تو همون منطقه که دشمن یقین داشت ما دیگه تا آخر جنگ از اون منطقه عملیات نخواهیم کرد. در حالات اطرافیان ائمه هم این جریان هست، گاهی وقتا تهدید رو به فرصت تبدیل میکردند. موقعی که معاویه یک نامه سراسر توهینی به امیرالمؤمنین نوشت، حضرت یک جواب تندی به معاویه دادند. نامه مضمونش این بود که من رو ظاهراً نمیشناسی، من علیم، برو از کسانی که بازمانده هستند از فامیلت سوال بکن، ببین نزدیکانت رو کی کشت، در بدر و احد و خیبر و خندق و اینا کی کشت. بهت میگن علی ابن ابی طالب بود، او علی ابن ابی طالب منم. تو آمدی به من این حرفا رو داری میزنی؟ تو من رو داری به تسلیم بودن دعوت میکنی؟ خب نامه خیلی تند بود، کی جرأت میکرد این نامه رو ببره پیش معاویه؟ حضرت بین یارانشون صدا زدن کی این نامه رو میبره. ترماه بلند شد گفت آقا من میبرم. حضرت فرمودن ترماه مضمون نامه رو میدونی چقدر تنده، داری میری پیش معاویه؟ گفت آقا اشکال نداره. سوار بر مرکب شد، نامه حضرت رو گرفت. موقعی که داشت میرفت حضرت فرمودن ترماه آبروی علی دستت، مواظب باشی. رفت رسید درب خیمه معاویه، غلام معاویه آمد گفت چه کار داری؟ گفت نامه علی را آوردم. گفت بده. گفت علی گفته نامه رو برسون دست معاویه. گفت من فرستاده معاویه هستم. گفت درست فرستاده شیطانم شیطانه، اما من باید نامه رو به دست معاویه بدم. معاویه وارد شد، امراض رو کرد به معاویه، گفت از این عربای بادیه نشینه، یکم بهش پول بدی مسخرش بکنی درست میشه. معاویه حالا میخواد دست برتر رو نشون بده جلو همه. گفت از جانب کی آمدی؟ گفت از جانب امیرالمؤمنین علی آمدم. گفت بیا جلو. رفت جلو با کفش رفت. گفت علی بهت یاد نداده کفشاتو دریاری؟ گفت قرآن به ما گفته فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوبا. اینجا مگر وادی مقدس طوبا هستش که کفشم رو دریارم؟ گفت 3000 دینار بهت میدم، بیا سمت ما. گفت علی رو کم قیمت گذاری کردی، اگر کل دنیا رو بدی انگشت علی هم نمیشه. به امراض گفت برو نامه رو ازش بگیر. رفت نامه رو بگیره، گفت گفتم که علی گفته نامه رو بده به معاویه. گفت بده به من. گفت درسته تو هم مثل او فرزند زن بدکاره هستی، اما نامه باید به دست معاویه داده بشه. معاویه نامه رو گرفت، خوند، خیلی عصبانی شد. گفت نترسیدی این نامه رو پیش من آوردی من تو رو از بین ببرم؟ گفت چه سعادتی بهتر از این که در رکاب بهترین فرد توسط بدترین فرد کشته بشم. گفت برو جواب رو برات می‌نویسم. به این شخص که کنارش بود، کاتب بود، گفت جواب رو بنویس. گفت بنویس یاران من مثل ستارگانی هستند که بر سر تو فرود خواهند آورد. نامه رو نوشت داد به ترماه، گفت ببر بده به علی. گفت لازم نیست علی جواب نامه رو بده، خودم جواب میدم. علی بهت میگه من خورشیدم، وقتی خورشید آمد ستاره هیچ نوری نخواهد داشت. بدون تعظیم رفت. معاویه رو کرد به امراض، گفت حاضر بودم همه تون رو میدادم، یک یار مثل ترما بهم میدادند. ببینید بزرگواران چجوری تهدید رو به فرصت تبدیل میکنه. قرار بود معاویه او رو از بین ببره، قرار بود معاویه او رو خورد کنه، قرار بود معاویه او رو کوچیک کنه. چه اتفاقی افتاد؟ 1400 سال شیعه همینجوریه، همیشه تهدید رو به فرصت تبدیل میکنه. موقعی که مقام معظم رهبری رئیس جمهور بودند، رفتند پیش قذافی و قذافی انسان متکبری بود، مستکبری بود، درب خیمش رو یک جوری گذاشته بود همه باید تعظیم میکردن، یعنی خم میشدند بعد وارد میشدند، سردر خیمش پایین بود، جلوش هم عکس خودش رو گذاشته بود، یعنی همه به او تعظیم میکردند، وقتی حضرت آقا وارد شدند از پشت وارد شدند. اینجوری میشه تهدید رو به فرصت تبدیل بکنیم. دشمن از ما عقب نشینی میخواد، هر زمانی که ما عقب نشینی کردیم دشمن جلو میاد. حالا اون دشمن میخواد دشمن انس باشه، میخواد دشمن جن باشه. و کذالک جعلنا لکل نبی عدو و شیاطین الجنس الانس والجن. شیطان هم از ما عقب نشینی میخواد، امروز میاد به ما میگه فلان گناه را انجام بده، انجام دادیم دومیش رو هم سفارش میکنه، سومیش رو هم سفارش میکنه. مواظب باید انسان باشه، اولین گام شیطان رو تبعیت نکنه، ولا تتبعوا خطوات شیطان. اولین گام شیطان رو تبعیت کرد، دومی و سومی و دهمیش هم اتفاق میفته. شیاطین انس اونا هم همینجوری هستند. بعضی ها با دشمن سازش کردند، بد ضربه ای خوردند، بد ضربه ای متحمل شدند. اجازه بدین چند نمونه انفعال در مقابل دشمن رو من عرض بکنم، که ما هم اگر مواظب نباشیم سرگذشتمون همین جوریه. چند تا کشور در دنیا بودند وضعیت هسته‌ایشون مثل ما بود، یعنی به فناوری هسته‌ای دست پیدا کرده بودند. آمریکا مخالفت کرد، یکی از اونها لیبی هست. سرگذشت لیبی سرگذشت عبرت انگیزی برای همه دنیا هست. از سال 1979 تا سال 2001 لیبی کوتاه نیامد، انواع و اقسام تحریم ها و لیبی اتفاق افتاد، لیبی کوتاه نیامد تا سال 2001 حاضر شد با آمریکا سر میز مذاکره بشینه برای هسته‌ای. موقعی که سال 2003 اتفاق افتاد، حمله آمریکا به عراق صورت گرفت، لیبی خیلی کوتاه آمد، حاضر شد هر چی آمریکا میگه او قبول بکنه که آمریکا با لیبی وارد جنگ نشه. اولین کاری که انجام شد این بود که حادثه آمریکایی لاکربی که یک حادثه هوایی بود، یک هواپیمایی مورد اصابت قرار گرفته بود، گفتن باید قذافی مسئولیتش رو قبول کنه، قبول کرد. گفتن باید به کسانی که از اونها بازمانده بودن خسارت بدی، قذافی قبول کرد، تمام خسارت رو داد. اعلام کردن باید از حق هسته‌ای صرف نظر کنی، قبول کرد، تمام هسته‌ای رو کنار گذاشت، مشروط بر این که آمریکا پولای بلوکه شده لیبی رو بده. آمریکا گفت این فایده نداره، بازرسا باید بیاد، بازرسا آمدند. گفت خب ما بخشی از بدهی‌ها رو خواهیم داد. مسئول سازمان سیا مخالفت کرد، آمریکا گفت ما که نمیتونیم، یکی از نیروهامون مخالفت کرده، پول رو نمیدیم. بعد از مدتی انگلیس آمد، بازار مشترک با لیبی تشکیل داد، تمام درآمد لیبی رو ازش گرفت، در قبالش گفت اگر جنگ نظامی صورت گرفت ما هم پیمان شما هستیم، ما میاییم. آمریکا هم همین کار رو کرد. 5 سال بعد انگلیس و آمریکا به لیبی حمله کردند، همون دو کشوری که پیمان بستند اگر کسی با تو به جنگ ما وارد میشیم از تو دفاع میکنیم، خودشون با لیبی جنگیدند. این سرگذشت لیبیه. کشور بعدی عراقه. عراق هم برای ما عبرت است. سال 1991 که وقتی حمله کرد عراق به کویت، چون آمریکا در کویت پایگاه نظامی داشت، این جریان براش سخت آمد، اعلام کرد عراق در حمله به ایران از بمب شیمیایی استفاده کرده. خب حمله کرد، عراق کوتاه آمد، تمام تسلیحات نظامیش رو داد، تمام تسلیحات شیمیاییش رو داد، تمام سلاحاش رو داد. در سال 1998 آمریکا گفت این فایده نداره، باید در حساس ترین نقاط دوربین کاشته بشه، حتی در کاخ ریاست جمهوری. صدام قبول کرد، به محضی که قبول کرد آمریکا با عراق جنگید، دقیقاً تو همون دوران. خب جنگ تمام شد، سال 2002 مجدداً آمریکا تهدید کرد صدام رو، عراق اجازه داد بازرسا بیان بازرسی بکنند از امور هسته‌ای. تو سال 2002 دقیقاً در وسط مذاکرات هسته‌ای شورای امنیت قطعنامه بر ضد عراق تصویب کرد. سال 2003 هم به عراق حمله کرد و صدام را از بین برد. هر باری که کسی در مقابل آمریکا عقب نشینی کرد، آمریکا ورود پیدا کرد. من نام لم یونم ان، اگر شما خوابید دشمنتون نخوابیده، شما کوتابین دشمنتون کوتا نمیاد. مصر، محمد مرسی اولین کاری که انجام داد این بود، پیام داد به آمریکا که آقا ما با شما هستیم. کودتایی که انجام شد کی انجام داد؟ آمریکا انجام داد. دیگه چقدر کشور باید ببینیم هر جا که اون کشور در مقابل دشمن عقب نشینی کرد. ایران بعد از انقلاب، 2 سال هنوز از انقلاب نگذشته بود، عهدنامه الجزایر اتفاق افتاد برای مبادله این گروگان‌های آمریکایی. در قبالش آمریکا تعهد داد دارایی‌های ایران رو پس میده، پولایی که شاه از ایران خارج کرده رو پس میده، در امور ایران مداخله نمی‌کنه، وارد جنگ با ایران نمیشه. نه آمریکا پولا رو داد، نه پول شاه رو برگردوند، نه از دخالت دست برداشت، نه وارد جنگ نشد. تو 8 سال دفاع مقدس وارد جنگ با ما شد، تمام گروگانهاش رو هم گرفت، ما عقب نشینی کردیم، ضربش رو هم خوردیم. در جریان گروگانگیری لبنان از سال 1983 تا سال 1992 آمریکایی‌ها تو یک گرداب و بحران شدیدی قرار گرفتند، آمدن پیش ایران که وساطت بکنه، حزب الله گروگانها رو آزاد بکنه، در قبالش هم تمام بدهی‌های ایران رو پس میدن. رئیس جمهورمون آقای رفسنجانی شخصی به نام آقای ظریف رو مأمور کرد، رفت مذاکره کرد، دونه دونه گروگانها رو آزاد کردند، یک ریال به ما ندادند. آمریکا گفت یک دونه جنازه سرباز آمریکایی است، او رو هم بدید، ما بدهی‌های شما رو میدیم. او رو هم ما دادیم، یک ریال به ما نداد. این خیانت بعدی بود. پروتکل الحاقی مجدداً تو دوران اصلاحات مسئولیت شاهی ظریف و رئیس جمهور فعلی مود رفتن، پروتکل الحاقی رو تصویب کردن که تحریم اتفاق نیفته. تو همون دوران ما در شورای امنیت تحریم شدیم. در حمله آمریکا به افغانستان گفتند اگر شما به طالبان کمک نکنید، ما هم در سازمان ملل اون قطعنامه علیه شما تصویب نمی کنیم. رئیس جمهور دوران اصلاحات آمد جلو دوربین گفت طالبان انسانهای پستی هن، انسانهای رذلی هن، ما با طالبان کنار نمیایم. تو همون دورانی که ایشون گفت، هفته بعد بوش اعلام کرد ایران محور شرارته، 2 روز بعدش هم در سازمان ملل ایران در قطعنامه مجددن تحریم شد. در جریان برجام ما همه هستیمون رو دادیم. تو همین 1-2 سال اخیر سخت‌ترین تحریم ها از جمله تحریم بنزین برامون اتفاق افتاد. ما هر باری که عقب نشینی کردیم جلو دشمن، دشمن عقب نشینی نکرد، دشمن حمله کرد. تجربه ثابت کرده باید در مقابل دشمن بایستیم. اگر این چالش ها هزینه داشته، سازش برای ما هزینه بیشتری داشته. عهدنامه گلستان و ترکمنچای به واسطه چالش از ایران گرفته شد یا سازش؟ آخال که بخشی از ایران رو از گرفتند به خاطر چالش اتفاق افتاد یا سازش؟ عهدنامه پاریس که 1/5 ایران رو گرفتند به خاطر سازش بود یا چالش؟ این شتر ایران که به گربه تبدیل شد، نقشه بزرگ فلات ایران که امروز به یک گربه تبدیل شد، این به واسطه سازش بود یا چالش بود؟ هر جا که ما کوتاه آمدیم یک قسمت از ایران رو گرفتند. توی تاریخ بشریت، تو این 7000 سال کشوری نبود که اینقدر تیکه تیکش بکنند. فقط ایران بود به واسطه حاکمان نالایق قاجار و پهلوی، همش به واسطه سازش بود. اما 40 ساله ما با آمریکا در چالشیم، یک چالش معقول، مقتدر. نه تنها یک وجب از خاک ما جدا نشد، بلکه امروز نقطه استراتژی ما هم عراق هست، هم افغانستان هست، هم سوریه هست، هم لبنان هست، هم حیات خلوت آمریکا مثل برزیل و ونزوئلا و امثال این کشورها هستش. تو کدوم دوران نقشه ایران اینقدر نقشه پهناوری بود؟ این به واسطه چالش با دشمن بود. 40 سال دشمن گفتمانش عوض شد، زمین بازی عوض شد. 40 سال پیش مشکل دشمن با ما این بود که تو جنگ سیم خاردار نگیرید. امروز مشکل دشمن با ما این است که موشک‌های ما قاره پیما شده، نقطه زن شده، تل آویو و حیفا رو میتونه با خاک یکسان کنه. 40 سال پیش چالش دشمن این بود که چند تا گروگان آمریکایی رو از ما بگیره. امروز چالش دشمن با ما این شده که ما در تمام دنیا گفتمانمون حاکم شده. 40 سال پیش گفتمان دشمن با ما این بود که چرا سفارت اسرائیل رو به سفارت فلسطین تبدیل کردید. امروز چالش دشمن با ما این هستش که ما هر لحظه اراده بکنیم اسرائیل رو با خاک یکسان میکنیم. 40 سال پیش مشکلش این بود که به ما چیزی نرسه. امروز مشکلش این هستش که ما داریم به حزب الله و به یمن و به بحرین و به بسیاری از کشورها از جمله حماس داریم موشک میدیم. جنگ 8 ساله تمام شد، جنگ 33 روزه تمام شد، جنگ 22 روزه تمام شد. چند روز پیش جنگ 2 روزه اتفاق افتاد. اسرائیل به تعبیر خودش مجهزترین ارتش دنیا نتونست جلو یک نوار غزه که دور تا دورش رو گرفته و محاصره است بیشتر از 2 روز دوام بیاره. جنگ بعدی به 5 ساعت هم نخواهد رسید. اسرائیل با خاک یکسان خواهد شد. این یقاتلوکم یولوکم الادبار، آیه 111 سوره آل عمران، وعده خدا است. پیامبر اگر با این یهودیا بجنگی، به محضی که حمله بکنی، یولوکم الادبار، پشت میکنن فرار میکنند. اونا انسان های مقاومی نیستند. اولین موشک ایران کار اسرائیل رو تمام خواهد کرد. رو یقین داشته باشید اینها با چالش اتفاق میفته، نه با سازش. ما با چالش بود که به هسته‌ای رسیدیم، به نانو رسیدیم، به هوافضا رسیدیم، به فیزیک و نجوم رسیدیم، به بسیاری از داروهای مهم پزشکی رسیدیم. اینها با چالش بود. پس جمله‌ای که حضرت آقا می‌فرمایند در دوگانه سرنوشت ساز، فعال و ابتکاری در مقابل انفعالی و تابع حرکت دشمن بودن. تابع حرکت دشمن نباید یک مؤمن باشه. مؤمن هیچ وقت تابع دشمن نیست، حتی اگر یارانش 72 نفر باشند، حتی اگر در مقابلش 1000 نفر ایستاده باشند، او تسلیم نمیشه. زمین بازی رو دست خودش میگیره. زمین بازی رو حضرت زینب دست خودش گرفت. تو دورانی که یزید ایستاده، برگ برنده دستشه، سر حسین ابن علی روی نیه، رو میکنه به حضرت زینب، میگه چی دیدی؟ خب زینب چی دیده؟ خون دیده، جنایت دیده، سر روی نی دیده، زب شدن یک بچه 6 ماهه رو دیده، اربن اربا شدن علی اکبر دیده. اما میگه ما رأیتو الا جمیلا، من به جز زیبایی هیچی ندیدم. چه خوبه روز اول ماه مبارک رمضان، روز دوم ماه مبارک رمضان خب این لبها تشنه‌ایه، آدم چه بخواد چه نخواد دلش سمت کربلا پر میزنه. معروفه که میگن هر وقت تشنه شدی بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، اما هر وقت آب دیدی دستات آب خنک رو لمس کرد، لبات تشنه بود اما لب به آب نزدی، اونجا یاد قمر منیر بنی هاشم بیفت. اون هنگامی که دستای نازنینش رو داخل آب کرد، آب رو آورد کنار لبهای تشنه، فذکر عطش الحسین، یاد عطش ابو عبدالله افتاد، مشک رو پر آب کرده. دشمن آمد پیشنهاد کرد تسلیم بشو، شمر آمد گفت تو از قبیله من هستی، تسلیم بشو ما کار نداریم، اما عباسه مگر میتونه در مقابل دشمن کوتاه بیاد؟ سوار مرکب شد، حالا دیگه دست راستش قطع شده، دست چپ قطع شده، اما تمام امیدش این است آب رو به خیمه ها برسونه. آخه علی اصغر تشنه، بچه های کوچیک لباسای عربی رو بالا آوردند، شکماشون رو روی خاک گذاشتند، ندای العطش از خیمه ها داره به گوش میاد، خودش رو روی مشک انداخته عباس، تیرها داره به سمت مشک میاد، اما یک لحظه دیدند عباس سر بلند کرد، تیر به مشک خورده بود، نانجیبی آمد، عمود آهنین بر فرق عباس. من نمیگم چه اتفاقی افتاد، عبدالزهرا در عالم خواب قمر بنی هاشم رو دید، حضرت فرمودن اینجوری روزه بخون، بگو کسی که از بلندی به زمین میخوره دستش رو حائل میکنه، من که دستی نداشتم، تیر در چشم من بود. اونجا بود که صدا زد اخا ادرک اخا، برادر برادرت رو دریاب. حالا حسین آمده، دشمن داره نگاه میکنه، دیدن آقا دست به کمر گرفت، بلند شد گفت داداش الان این که سر زهری دیگه کمرم شکست. بس یعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون، اسألک اللهم بندوک باسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم بالزهراء و ابیها استجب دعواتنا یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر ومد في عمره وبين الأرض بطول بقائه. خدایا چشمان ناقابل و گناهکارمون رو به جمال مولامون مقتدامون حجت ابن الحسن روشن و منور بگردان. خدایا خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری معید و مظفر و منصور بگردان. شهدای عزیزمون امام بزرگوار رفتگانمون رفتگان این جمع، خدایا همه را از صاحب ابا عبدالله محشور بگردان. خدایا تمام دشمنان به نظام به اسلام در رأسش آمریکای جنایتکار، رژیم غاصب صهیونیستی، آل سعود، آل خلیفه، وهابیت، داعش، منافقین داخلی، خدایا همشون رو نابود و ریشه‌کن بگردان. خدایا وسیله رفاه، ازدواج، کار همه جوانها رو هرچه سریعتر فراهم بگردان. خدایا مشکلات مادی و معنوی مردم رو رفع بگردان. خدایا عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین.